أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حالا محظوری که ما در اصول داریم اینه که میبینید دیگه فایل صوتی اصول ما هر روز میشه 43 دقیقه و 50 دقیقه، فایل فقه ما میشه 25 دقیقه و 30. این که من میبرم حرف آقایون رو جسارت بهشون نباشه، من راه رو باز بگذارم تا دم غروب همین بحث هست دیگه، به فقه نمیرسیم. من مجبورم که بحث رو ببرم، ادامهش رو حالا جلسه اصول بعدی میتونید همون اول بحث بگید آقا ما اینجا این اشکال داریم تا ما، اما اینکه ما تمام این یک ساعت و نیم رو بگذاریم برای اصول، نه. برای همین الان یه فقه عقب افتادیم، حالا اینکه فقه و اصول ما مساوی هم باید باشه. خب در مباحث فقه ما سه شنبه ها بنامون بر فقه پیوند بود و 15 جلسه رو در جلسات سال قبل داشتیم، بقیه رو هم امسال شروع کردیم. امیدوارم هستیم امسال فقه پیوند تمام بشه. بعضی از عزیزان که از راه‌های دورم میان، از تو شهرک نیستن آقایون، بعضیشون از راه‌های دورتر میان، اینا پیشنهادشون فقه الارض و فقه البنو، که حالا این تا این بحث تمام بشه ببینیم که فقه پیوند تا کجا میتونیم، امیدواریم امسال تمامش کنیم. خب ما شش نوع دلیل از روایات و آیات آوردیم و با این 6 دلیل یک حکم رو بیان کردیم. اون حکم چی بود؟ هفته گذشته اون جواز پیوند و دادن عضو از یک فرد مسلمان به مسلمان دیگر در صورتی که هیچ مخاطره ای برای دهنده این عضو نباشد. جواز یعنی اباحه، یعنی از احکام خمسه فقط اباحه. یکی از عزیزانمون که الان هستن تو یکی از این بیانها که شد و آیات، در اون آیه القاء خصوصیت کرده بود، بالاخره شما یکی از مباحث خیلی مهم در فهم از آیات قرآن، شأن نزول ها، خصوصیت ها، ایناست، میخوای چیکار کنه؟ شما در همین آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که ما میگیم این مال قدیر خم هست، ببینید بین کدوم آیات اومده. آیات قبل و بعد اصلا ربطی نداره به ولایت. خب حالا مباحثی اینجا هاست که ما به عنوان شیعه اصلا نمیخوایم دامن بزنیم به این مطالب، چون ما پذیرفتیم همین نسخه قرآن که نسخه رایجه قرآنه، آیاتم از سوی خدا بر ملک مقرب به واسطه ملک مقرب جبرائیل بر پیغمبر نازل شد، اینو پذیرفتیم. ممکنه یه کسی هم یه قلمی یه جای زده باشه، یه حرفی زده باشه. قاطبه یه علمای شیعه فعلا این هست، اجماع علما بر این هست که ما این رو پذیرفتیم، گرچه حرف داریم، خیلی خیلی حرف داریم،
یکی از حرفامون اینه که آیات رو جابجا کردن جاش رو، همین الیوم اکملتو جاش اینجا نبود، حالا کردن کار. نمیخوایم این مباحث رو آفتابی کنیم، مصلحت اسلام رو هم نمیدونیم. ولو خیلی چیزها رو میدونیم اما مصلحت نمیدونیم. روایاتی هم که دارد امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، ببینید روایات رو در بهاب، من در اون دائره المعارف آوردم در اون بخش ظهور امام زمان علیه السلام، ما روایاتی داریم حضرت وقتی میان و احکام واقعی رو میگن، احکام واقعی نه این که از عرش آورده باشند، اون اسلام ناب رو بیان میکنن، عده‌ای میگن این مسلم نیست، این کافر. وجود نازنین حجت باقیه حق تعالی رو میگن این کافر، این اسلام نیست این که این آورده. گفتن یه زائر حجی گم شده بود تو مکه، او وقت میگشت به همه میگفت مدیر ما گم شده، ندیدیدش؟ نمیگفت من گم شدم، میگفت مدیر ما گم شده. میگن حضرت کافره، نمیگن ما اشتباه فهمیدیم اسلام رو، نمیگن ما حقیقت اسلام رو نفهمیدیم، میگن این کافره. گاهی وقتا عوض میشه مباحث. اون روایات که اونجور میگه، اینا حکایت میکنه از این که واقعا ما گرچه دستمون در جیب اهل بیت و معارف اهل بیت و راسخون فی العلم همین اهل بیت هم، اما اینطور هم نبوده که راحت اهل بیت بتونن احکام و شریعت رو بگن. میبینی به ابا بصیر میگن تجب و صلات الجمعه، به زراره میفرمون تحرم و صلات الجمعه، این معلوم میشه محاذیر داشتن. ولذا این جا به جایی ها مطرحه، اصلا هم مطرح نمی کنیم، شما هم هیچ جا مطرح نکنید. اما ما معتقدیم نسخهی که امیر المؤمنین علی علیه السلام کتابت فرمودن قرآن رو، اون رو ما اطمینان داریم. اما برای مصالح اسلام همین نسخه فعلی رو همه متحدن میگیم این قرآنه و مباحث حاشیه ای رو مطرح نمی کنیم، مصلحت هم نیست مطرح کنیم. تعجب نکنید از این حرفو که من میزنم. ما متاسفانه عناصری داریم که من باز نمی کنم، چون این میره در فضای مجازی این صوت و در کشورهای مختلف، اما ما مواردی داریم که الان با مثل الغریق یتشبس و به کل حشیش، اینها تمسک به خار و خاشاک هایی میکنن که هیچ ارزشی نداره، قرآن رو از حیز انتفاع در نظر مردم ثابت میکنن. نمیخوام هم خصوصیاتشون رو بگم که به الان معلوم بشه، همینجور بزرگ میشن، بی خودی بزرگ میشن. آمده میگه که چون اعراب زمان پیامبر نبوده، حالا ببینید این حرف سخیف رو، میگه چون اعراب زمان پیغمبر نبوده و قرآن بدون اعراب بر پیغمبر نازل شده و پیغمبر می گفته و بدون اعراب می نوشتن، لذا این قرآن قرآنی نیست که خدا بر پیغمبر نازل کرد. چقدر آدم بیشعور باشد، مگه میشه قرآن بدون اعراب نازل بشه؟ مگه میشه کلماتی که بر پیغمبر گفته اند بدون اعراب، اصلا کلمات رو بی اعراب میشه اصلا تلقی کرد؟ به جز آخرش که به وقت بگذرند. بی اعراب اصلا ممکن نیست. خلط مبحث کرده. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. شیطون رفته تو رگ و ریشش. ببین چطوری خلق کرد. گفته که خب زمان پیغمبر که نمی نوشتن، بی اعراب بوده. حالا که اعراب گذاشتیم پس این قرآن نیست. نمیگید این قرآن است با اعراب، میگید این پس اون قرآن نیست. بعد کم کم بیچاره بدبخت میگید اصلا از کجا میگید جبرائیل آورد؟ همینه دیگه، شیطون ذره ذره اون چیزی هم که رو کلش گذاشته راستی چهار برابر اونه که من و شما رو کلمون گذاشتیم. اینقدر بیشعور کسی که منحرف شد اینجوری میشه. ما بحثمون در آیات قرآن این هست. آقا یک جا در آیات و روایات علت بیان شده است. الخمر حرام لانه مسکر. اینجا جای چیه؟ جای تنقیح مناطق. این فرمایشی که عزیزمون داشتن که فرق تنقیح منات و القاء خصوصیت چیز، قول دادم تو اولین جلسه فقه بگم، اینا دارم میگم. در تنقیح منات علت حکم بیان شده است و در سرایت حکم در هر جایی که اون علت باشد و مانعی نباشد ما تنقیح منات میکنیم. میگیم الخمر و حرام لانه مسکر. بعد میریم میبینیم که آبجو هم بعضی قسمهاش مسکره. اون آب انگوره، اون آب شیره خرماست، این آب جوه. نگاه میکنیم میگیم اون که فرمود الخمر حرام لانه مسکر، اما علتش قطعی است. اینجا رو دقت کنید، علت قطعی است، یعنی دلیل جوری است که برای ما متقن است که علت حرمت همینه که بیان کرده، الخمر و حرام لانه مسکر. میان میبینیم آبجوها رو نگاه میکنیم میبینیم یه نوعش مسکره، اما دلستر مسکر نیست. میگم اون نوع آب جو که مسکره حرامون لانه مسکر. اینو میگن تنقیح منات. قیاس چیه؟ بذاره تمام بشه. قیاس چیه؟ قیاس اینه که اصلا به علت ها نگاه نمی کنید. هیچ قیاس میکنید نگو، اصلا نظر بر علت ندارید. شو کوسه و ریشپن نیست، سنخیت هست اما علت نیست. مثل این که شما بگید که آقا این آب جو یه نوعش دلستره دیگه، نیست؟ این دلستر برای کلیه خیلی خوبه، همه چیش هم خوبه، آقا بگید بخور. میگم آقا این یکیش چطور؟ میگه همشه دیگه، همش مثل هم. این میشه قیاس. اما تنقیح منات چی میگه؟ میگه که اون آب جویی که مسکره با تنقیح منات دلیل حرمت هم اونم حرامه. لذا آب جویی که مسکره اینم مثل هم. ببینید اینم گفتم مثلا قیاسه ها، اما تنقیح منات دارد. القای خصوصیت چیه؟ القای خصوصیت این هست که علتها رو متیقنش میگیری اما احتمالات رو رها میکنی. این میشه القای خصوصیت. در تنقیح منات علت متیقن باید در مشبه و مشبه هم به وجود داشته باشه، یعنی الخمر و حرام یقین بدانی که به علت اسکار است و یقین بدانی که این آب جو هم اسکار دارد. این میشه تنبیه منات. اما الغای خصوصیت چیه؟ الغای خصوصیت اینه که شما اگر علت متیقن بود که رعایت میکردی، اما خصوصیات و اوصافی که علم به علیت او نداری الاصل و عدم، الغای خصوصیت میکنی. من یه مثال براتون بزنم. مثلا به شما میگم که فی سفر که من القم الی الخراسان، ان کان سفرک من قم الی خراسان، الی خراسان نگید، بگید من قم الی مثلا سلفچه بود، چون باید امکان ذاتی و عقلیش هم باشه. میگم ان کان سفرک من قم الی سلفچگان 22 کیلومتر و نیم، فصلاتک بالقصر. اگر سفرت از قم به سلفچگان 22 کیلومتر و نیم بود، این سفر تو حد شرعی رو دارد، مسافت شرعی رو دارد، نمازت شکست است. خب اینجا علت قصر صلات چی بوده؟ مسافت، درسته؟ من شک و شبهه بشه برام، آیا قم و دلیجان و سلفچگان هم خصوصیت داره یا نداره؟ میگم من که یقین ندارم اینا خصوصیت و علت باشد، پس القاء خصوصیت میکنم. میگم فی کل سفرک من ای مکان الی ای مکان ان کان فیه حد شرعی و المسافت الشرعی فصلاتک بالقصر. اینا میگن القاء خصوصیت. حالا اشکال دارید بفرمایید، اگرم اشکال برطرف شده هیچ. اگر علم دارید که علت و دلیل دارید بر علیت، اینجا جای تنبیه مناته. اما اگر احتمالاته، فقها ها میگن الاحتمال کل عدم، یعنی جایگاه استدلال شما جایگاه یقینه، باید یقین داشته باشی. ظن مطلق هم فایده نداره، ظن خاص به درد ما میخوره. ظن خاص هم میگن به ظن خاص عمل کن، مثل زن، مثل یر، مثل قاعده تجاوز، مثل خبر واحد، هر جا که زن خاص، یعنی امام معصوم به شما بفرماید که این زنت را بپذیر، قبول کن، طبقش عمل کن، اینجا اشکال نداره. و الا اگر زن خاص نبود، این زن معامله شک می شود. وقتی معامله شک شد، کل عدم، القاء خصوصیت میکنی و شما با القاء خصوصیت اون حکم رو. لذا اون بحثی که در فقه پیوند داشتیم در بعضی آیات عرض کردیم، گفتیم این خصوصیات این آیات رو القاء میکنید، با اون چه که کلیت آیه هست شما و آیات دیگر و روایات متعدد شما به اینجا میرسید که جایز است دادن عضو از مسلم به مسلم در صورتی که ایمن از خطر باشد. این کسی که این عضو رو میخواد بده، حالا این که اهدا بکنه یا همینجور بدون ثمن بده بفروشه یا نفر، اینا مباحث جداست. فعلا از احکام خمسه این قسم با ادله‌ای که پارسال مفصل عرض کردیم و امسال اشاره کردیم برای شما، این اباحه و این جواز این خونم همینطور، اونم جزء پیوند میگن هست، اونم بخشی از بدن رو اهدا کردنه ولو به تسامح. الان خون میخواید بدی، آیا خون رو میتونم بفروشم یا میتونم بدم؟ اگر شما در خطر از نظر فن پزشکی قرار نمیگیری مشکل نداری. حالا این که اون گیرنده میتونه بگیره یا نگیره، اون مباحثش جداست، اینا خلط با هم نشه. فعلا جواز. من میخواستم که بقیه فروع پیوند رو، آقا در کجا واجبه، در کجا حرامه، میتونم بفروشم یا نه، مسلم به مسلمو گفتید، مسلم به کافر میتونه بده عضو یا نمیتونه، آقا از کافر میتونم بگیرم برای خودم، آقا از حیوان میتونم بردارم بگذارم، مثلا عضوی حتی از سگ، بله از سگ عضوی رو بردارم به بدن خودم پیوند کنم، میتونم؟ آیا اگر در باطن که باطن ما خون هست و نجس هست، در عضو باطنی میشه اما عضو ظاهری نمیشه؟ اینا حرف هست دیگه. خب سگ نجس العین میدونیم دیگه. خب اگر مثلا یه تیکه از گوش من رفت توی قضیه ای، بعد یه تیکه از گوش سگ رو خواستن بردارن پیوند بزنن به گوش من، آیا این میشه؟ نمیشه. یا نه کلیش هم میشه که میره تو بدن اما اون گوشش نمیشه، آیا این عضوی که دادن من با این عضو نجس نماز میتونم بخونم؟ نمیتونم بخونم، اصلا جایزه؟ جایز نیست. آیا تا وقتی بهوشم میتونم با اختیار خودم؟ اگه بیهوش شدم نوشته من فایده نداره. اینا خیلی شؤون داره، اینا رو باید بحث. اما قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، من دلم میخواست که نظرات فقها رو ببینید تو همین بخش، وقت بعدن بریم سراغ بقیه مباحث. یه صلوات بفرستی. چقدر وقت داریم تا اذان؟ اذان یه رو؟ آخ خیلی خیلی کم وقت داریم، نشد. بله حالا یه 5 دقیقه اجازه بدید، یه 5 دقیقه 10 دقیقه تا یه رو داریم به اذان. امام رو ببینید، حالا حداقل یکی دو تا از اقوال رو ببینید. امام در این توضیح المسائل مراجع که جامعه مدرسین چاپ کرده این اعتبار داره، این یه توضیح المسائل محشا بود، خیلی اشتباهات داشت، اما این توضیح المسائل مراجع که 12 نفر از فقها دارن و جامعه مدرسین این رو چاپ کرده، این اعتبارش خوبه. صفحه بله جلد 2 صفحه 657. مسئله 2880 بله اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضا، حالا هم برای میتش رو ایشون میان نظر میدن هم غیر میت رو، در 2881 مطلقش رو میگن، در موردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است بعید نیست دیه نداشته باشد، که این تشریح، این پیوند نیست. اما در پیوند تو بحث خون میگن انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است. پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها و مجروحین مانع ندارد، گرچه یه احتیاط میکنن امام تو فروشش، میگن بهتر آن است که مصالحه کنن نفروشن، یا آن که پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرن، چون عرض کردم مالکیت بر اعضا بعضی این مالکیت را قبول ندارن، حق و تکلیف میدونن. یادتون هست دیگه یک روز عرض کردم که آیا ما مالک اعضا هستیم و این که ما الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این تسلط ما بر اعضا تسلط ملکیته یا تسلط حق و تکلیفه؟ امام چون در ملکیت شبه می کنن می فرمان احتیاط اینه که نفروشه، بگید به ازای این که منو اذیتم میکنین، سوزن میکنی تو دستم، رگمو سوراخ میکنی، وقتمو میگیری، این مقدار پول میگیرم، نه به ازای این خون که بشه ثمن و مثمن. ثمن و مثمن شدنشو امام جایز نمیدونه، و لذا امام در این صفحه 658 در این چند صفحه امام نظرشون رو میدن و میفرمان که حالا چون مسائل که فرمودن گاهی موارد از میت به حیه، ما بحثمون از حی به حیه، الان امام کلیت فتوایی که اینجا میدن اینه که این جایزه، اما خرید و فروش احتیاط کنید نکنید، بلکه در ازای این وقتی که از شما مثلا کلیه میده، بگید من این کلیه که میدم کلیه رو به تو نمیفروشم چون مالکش معلوم نیست باشم، من فقط میتونم استفاده کنم ازش، حالا برای این که وقت منو میگیری کلی، من باید بیام وقتمون بگذارم تو بیمارستان بستری بشم، بعدم تا میام این بخیام جوش بخوره کسب و کار نمیتونم بکنم، من این چند میلیونو میگیرم حاضر نه، اما این پولی که میگیره به ازای کلیه نگیره. حالا بحث مفصل یه وقتم دیگه، ما تو این القای خصوصیت معطل شدیم، انشاءالله جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله.